خب نماید قطع شد که قطع شد که جمعاً 430 میلیارد تومان کلن این عدد میشه که اصلا عددی تو 4000 میلیارد سالانه ما از این محل نیست. ولی قرار برای نکره 4 میلیون نفر که آمار این از دان درآمدهای بالاتری رو دارند و واقعا متحول هستند و از قشر بالای جامعه هستند یارانشون قطع بشه که اگر این اتفاق بیفته حدودا 12000 میلیارد تومان که میتواند از اون عدد 44000 میلیارد کسب بشه، خب یه مبلغی میشه که میتونیم در جاهای مختلف حال خانواده های ضعیف تر میتوانیم در رونق تولید و توسعه استفاده بشه. اما این که دولت بحث اینه که حساب ها چک بشه که این نمیتونه ملاک عمل باشه برای اینکه ما بتونیم این ملاک رو در نظر بگیریم که آقا هر کس درآمد یعنی حساب بانکی و درآمدش به این نحو هست ما بتونیم اینها رو شناسایی کرده باشیم و بگیم اینها هستن افرادی که باید قطع بشه. اما بیشتر ما یعنی راهکار اصلی این هزینه کند خانواده هاست. اون خیلی از افراد هستن که شاید تو حسابشون عدد بسیار پایینی هم باشه، این درآمد بانکیشون یا تو حساب بانکیشون عدد پایین، ولی خیلی وقتا دارن روزی 5 میلیون 100 میلیون از محل درآمدهایی مثل این که خرید و فروش ملک قولنومه، یعنی به صورت قولنومه‌ای داره عمل میشه و هیچ جام ثبت نمیشه.
بله مردم هم اشاره کردن
ما ملاک بگیریم این رو.
درست.
پس ما باید ملاک هزینه کرد خانواده رو ببینیم.
سازوکارش دیده شده آقای انارکی؟
به هر حال دولت دقیقا باید از این راه وارد بشه که گردش حساب های افرادی که دارن روزانه هزینه میکنن، هزینه هایی که داره اقدام میشه، قطعا سازوکار دیده شده. خب سخته،
یعنی ابزاراشو داریم اصلا که ما بتونیم هزینه های مردم رو رسم
ما الان با کاری که تو بانک ها صورت گرفته، کاری که شناسایی صاحبان حساب، شناسایی که داره بعضا تو بخش های هزینه ای خب استفاده از کارت ها اینها داره صورت بگیره، میتونه خیلی کمک کنه و بایدم بریم. اگر هم نداریم به هر حال داریم میریم به این سمت که بتونیم این کار انجام بدیم، وگرنه با این
نهاد مربوطه کجاست که این موضوع رو صرفا هزینه کارت ها رو بررسی کنه؟
خب به هر حال دولت موجودی این کار و الان دولت موجودی این کار و دولت هم باید پیگیری این کار انجام بشه و دستور عملش هم خود دولت داده و الان هم دنبال این هست که بر اساس ما میگیم بر اساس روشی که خود دولت تعیین کرده که مثلا خانواده های تک نفره اگر فکر میکنم مثلا 4 میلیون تومان درآمدیشون باشه این افراد خب شامل نمیشه.
بله.
یا دو نفره اگر 5 میلیون یا 3 نفره اگر 6 میلیون و 500000 نفر همینجور 500 تومان میره بالا و اگر این خانواده ها بر اساس این هزینه کرده و درآمدی داشته باشه که بتونه هزینه کرده داشته باشن قطعا تا این حد یارانشون قطع نمیشه و این دستورالعمل خود دولته، یعنی خود همینو میگه الان برای اجرا. این که حالا چقدر موفق باشن به هر حال ما باید یه جا شروع کنیم، ما کمک میکنیم که یعنی الان دولت این اقدامو خیلی خوب انجام داده، قطعا هم باید کمک کنیم اگر مشکلی داره، نارسایی داره و ابزاری لازم داره این اتفاق خوب بیفته.
آقای دکتر انارکی، حالا اینکه مربوط میشه به مکانیزم های هزینه کرد مردم، ما چون در طول برنامه در خصوص رویکردهای درآمدی مردم هم با کارشناسان صحبت کردیم، اونها میگفتن که در این حوزه ما بانک اطلاعاتی خیلی خوبی داریم، چنانچه حالا سازمان ثبت اسناد کشور این مدارک و این مسائل رو دارد و خب خیلی از اطلاعات دیگر هم در حوزه های دیگر در نهادهای مختلف هست و اشکال اینجاست که اگر ما حالا نتونستیم یک سامانه جامع رو راه اندازی کنیم، تجمیع نبودن این نهادها با همه، نظر شما در این باره چیه؟
خب ببین ما نه که تو این بحث، ما الان من تو بحث سایر بحثایی که ما سامانه جامعی تو بخشای مختلف دولت داریم ما میبینیم، مثلا تو بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز میشه میبینیم ما سامانه جامعی رو تو بحث گمرک داریم، بیمه ها داریم، اتاق بازرگانی داریم، ناجا داریم، همه صنعت معدن داریم، سامانه جامعه تجارت اینها. بعد تای قضیه وقتی میبینیم، میبینیم خروجی یکسان و خروجی که بتونیم تحلیل کنیم از همه اینها نداشتیم. ما الان خیلی بهتر شد، الان ما تو دو سال گذشته این سامانه ها خیلی خوب شده، پاسخگو هست. اینجا ما همین اشکال داریم، سامانه داریم، اما اینکه سامانه ها با هم لینک باشن و همدیگر رو قبول داشته باشن و یه خروجی داشته باشیم که نتیجه اون بشه افراد و جامعه هدف ما، متاسفانه اینو باید کار کنیم که اصلا اگه اول باید شروع کنیم که به اینجا برسیم. ما موافقم با این صحبت، قطعا همینه اشکال کار ما، همینه که ما همه این سامانه ها رو داریم، همه این اطلاعات رو داریم، ولی تجمیع و خروجی یک جا و تحلیل یک جا رو نداریم.
بسیار خوب، تشکر میکنم که در گفتگوی تلفنی ما شرکت کردید. زنده باشید. خدا نگهدارتون باشه. گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی که مجلس شورای اسلامی و ناظر شورای عالی اقتصاد. دو دقیقه تا انتهای برنامه باقی مونده. من پیام ها رو الان میخونم چون خیلی پیام دارم، شرمندم اگر نمیتونم همشو بخونم، ولی پیام هایی رو میخونم که راهکارهای متفاوتی رو ارائه کردن که تا حالا بهش اشاره نکردم. 0-35-71-80 گفتن اگر فقط 3% از سود بانکی کاهش پیدا کنه دیگه نیازی به قطع یارانه نیست. ممنونم از حسن نظر شما، حسن انتخاب شما و اینکه با ما بودید و شنونده برنامه 98 ها. جا داره یه بار دیگه فرارسیدن سال و روز شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو به حضور همه شما تسلیت و تعزیت عرض کنم و تشکر ویژه میکنم از شما که فعالانه ما رو همراهی کردید، همین که شنونده ما بودید، همین که اظهار نظر کردید و ازتون ممنونم. بهترین ها از آن شما که حقتونه. خدا یار و نگهدارتون باشه.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
سلام، روزتون بخیر. بفرمایید، خواهش می‌کنم. در خدمت
آقای سیبرزی نیستید؟ ساعت 9 نیست.
ما هدف از این برنامه
چیه؟
محمد خیلی
جذاب و
قشنگه.
چیزایی
بگم.
صدای ما رو
استریم کنید. ما اینجاییم تا صدای شما باشیم. 162 فقط یک شماره تلفن نیست. در چیست برای نیاز ما به ارتباط با شما؟
بفرمایید، خودم هستم. بله، خودم هستم.
خیلی متشکرم، خوشحال شدم با شما صحبت کردم.
اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما. طبق آمار رسمی وزارت نفت، میانگین سرانه مصرف بنزین هر ایرانی 90 لیتر در ماه است. هر ایرانی شش برابر میانگین جهانی بنزین مصرف، شش برابر میانگین جهانی، شش برابر میانگین جهانی. از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید. شبکه رادیویی اقتصاد.
به نام خدای کریم. امروز هم حجت الاسلام و المسلمین وحیدی مدرس حوزه علمی قم در اصیل حضور دارن تا با هم گفتگوی رو تقدیم شما خوبان بکنیم. حاج آقا سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ این ایام رو خدمتون تسلیه درست.
علیکم السلام و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم و تسلیت عرض میکنم. مناسبت بزرگداشت شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام سبت اکبر که خیلی مناسب و خوبه، ما برای ایشون یک بزرگداشت اختصاصی و یک یادی از شخصیت ایشون و مصیبت‌ها و بالاخره مشکلاتی که ایشون متحمل شدن در راه ترویج دین داشته باشیم، انشاءالله که مشمول دعاهای همه اهل بیت علیه السلام خصوصا آقا امام مجتبی علیه السلام باشیم و اون چه حق است و درست است بر زبانمون جاری بشه
انشاءالله. خدمتتون عرض بکنم که طی جلسات گذشته صحبت کردیم در خصوص مؤلفه‌های سیره اجتماعی رسول گرامی اسلام. باب بحثمون هم با قرائت آیه 128 سوره توبه باز شد. شما مؤلفه هایی رو استخراج کردین از این آیه و بیان کردین. میخوام ببینم که در این آیه مؤلفه های دیگری هم هست که بهش بپردازیم یا اینکه خیر.
بله، آیه شریفه 128 سوره توبه که اشاره داشت به ویژگی های سیره اجتماعی رسول خدا، از جمله مردمی بودن و اهل نصیحت و دلسوزی بودن، نکات لطیف دیگری هم داره که ما میتونیم از آیه استفاده کنیم و من دوست دارم یه اشاره‌ای هم به سیره اجتماعی امام مجتبی علیه السلام به بهانه همین موضوع بشه و ما بتونیم هم یادی از اون بزرگوار کرده باشیم، هم تو این بحث الگو برداری که طبیعتاً اهل بیت علیهم السلام مروج و مبین شریعتی هستند که رسول خدا پرچمدار اون شریعت هستند، خیلی مناسبه که ما این موضوع رو به طور خاص در ضمن این سلسله جلسات عرض کنیم. ببینید آیه شریف خطابش به عموم مردمه، میگه لقد جاءکم رسول من انفسکم، این مردم از بین خود شما یک رسولی به سمت شما آمد و ویژگی این رسول این است که نسبت به سختی هایی که شما می کشید، نسبت به ناملایماتی که جامعه بشری متحمل میشه، حساسه، اهمیت داره براش، محبت داره نسبت به مردم، دلسوز بشریت. اما به طور خاص یه پرونده ویژه هم در پایان بحث باز میکنه که و بالمؤمنین رؤوف رحیم، در کنار اون دلسوزی عمومی، اون نصیحت و محبت عام به بشریتی که در وجود ایشون قرار داده شده، نسبت به خصوص مؤمنین هم اهل رأفت هست و هم اهل رحمت. اونجور که اهل لغت میگن، میگن رحمت محبت پنهان و رأفت محبت آشکار، هم در ظاهر رفتارها و هم در قلب و دل و باطن، در هر دو نسبت به مؤمنان به طور ویژه محبت داره. این که ما قلبمون رو بتونیم کشوبندی کنیم، طبقه بندی کنیم و جایگاه محبتی هر کسی رو به صورت درست چینش کنیم توی قلبمون، یکی از مهمترین دستوراتیه که تو دین باید رعایت کنیم و گاهی اوقات ازش غفلت شده. خدا رحمت کنه، استاد ما میفرمودن که قلب رو باید بر اساس دین طبقه بندی کرد. بالاترین جایگاه محبت مال خداست، بعد به همین ترتیب هر کی خدا دوستش دارد، بیشتر دوست دارد طبقه بعدی، بیشتر بعد از او مرحله بعدی، همینطور باید ما طبقه بندی کنیم. گاهی اوقات ماها این طبقه بندی قلبمون درست انجام نشده، یعنی میبینیم محبتامون محبتای درستی نیست. حتی در محبت اهل بیت علیهم السلام جایگاه و جایگذاری محبتمون اونجور که باید مطابق دستور دین نیست. من یادم یه وقتی یه کسی اهل یک عزاداری غیر متعارفی بود که خب ما میگفتیم آقا این روش عزاداری روش درستی نیست و حضرت راضی نیستند و الان باعث بدبینی نسبت به شیعه شده، نسبت باعث متهم شدن شیعه شده. به ایشون که میگفتم، بحثمون که خیلی جدی شد و اینها، آخر سر ایشون گفت که ببین حاج آقا، خود امام حسینم بیاد بگه اینجوری شما عزاداری نکن، من عزاداری میکنم. خب این معلومه که چینش محبتش درست نیست. این محبتش به عزاداری بیشتر است از محبتش به خود ابا عبدالله علیه السلام. آقا ما عزاداری را دوست داریم چون امام حسین را دوست داریم. پس اگر امام حسین به من گفت که این روش تو رو من نمیپسندم، صلاح نیست، باید بگیم سمعن و طاعتن، اشتباه نشه. کسی اگر با درک مصیبت سیدالشهدا علیه السلام از قصه دق کنه جا داره، بمیره جا داره. این اعتقاد ماست و شکی در این معنا نیست. بفهمه مصیبت چه بود، بفهمه از عمق این مصیبت جان بده، جا داره. من حتی بنده شخصا معتقدم این آدم جزء کسانی که در راه خدا کشته شده با درک مصیبت. اما بحث ما با این بزرگواران اینه که عزیز من، الان صلاح نیست تو هر جور دلت میخواهد ابراز احساسات بکنی. نشستن تمام دشمنان که شیعه رو متهم کنن، شیعه رو بدنام کنن، شیعه رو
برچسب
بد بزنن، همون جور که امیرالمومنین علیه السلام به خاطر مصلحت دست به قبضه شمشیر نبرد. اتفاقای تلخی جلو چشم حضرت افتاد، ولی مصلحت مسلمین رو در این دید که دست به قبضه شمشیر نبرد. شما هم باید مصلحت شیعه رو لحاظ کنید. غرضم این که این طبقه بندی محبت باید تو قلب ما درست انجام بشه. خب ما در سیره ائمه اهل بیت، رسول خدا علیهم السلام، دستبندی محبت و جایگاه مناسب دادن به محبت هر کسی رو توی روابط اجتماعی خیلی جالب و زیبا میبینیم که نسبت به عموم بشریت یه جور محبت داره، نسبت به مؤمنین خاص یه جور، نسبت به عموم مؤمنین یه جور دیگه، و این سلسله مراتب. حتی جالبه نسبت به حیوانات، نسبت به جمادات، نسبت به هستی. مثلا در سیره امام مجتبی علیه السلام وارد شده، ایشان یک غلامی رو دیدند که داره به یک حیوانی یه تیکه نان، یه لقمه خودش میخوره، یه تیکه میندازه جلوی این حیوان، و حضرت گفتن چرا این کارو میکنی؟ این غلام شروع کرد گفت من دوست دارم او رو در این طعام و لقمه‌ای که میخورم شریک کنم. به این کار میگن مواسات، همراهی کردن. ما دستور داریم وقتی یه چیزی میخورید یه نفر به شما نگاه میکنه باهاش مواسات داشته باشید. مواسات حالا به این معنی نیست که لزوما بهش بدید بخوره، ولی درک کنید، تعارف کنید، ادب رو آدم نشون بده. حضرت برای تثبیت این روش، این مدل فکر، این نحوه ابراز احساسات، فرمودند اون غلام رو مولاش رو صدای زدند و اون غلام رو خریدند و یه باقی اونجا بود خریدند و اینو دادن به این غلام و اینجوری از او قدردانی کردند. برای اینکه این به عنوان یک روش بماند. کجای دنیا شما پیدا میکنید یه دینی که نسبت به حقوق حیوانات، یه حیوانی که خود این دین گفته این حیوان نجسه ها، نباید بیاد توی خونه شما، اما حق نداری نسبت به این حیوان آزار بدی، این حیوان رو اذیت کنی، این حیوان یه لقمه خودت بخور یه لقمه بنداز جلوی این. اگر این کار رو بکنی در پاسخ به این محبتی که تو نشون دادی به این مخلوق خدا، تو رو آزاد میکنه، یک خانه‌ای برای تو تهیه میکنه، یه ملکی برای تو تهیه میکنه و اینجوری قدرشناسی
میکنه. ایام بسیار بزرگی در واقع.
و این یعنی ما دینمون اساسش این محبت است، این دلسوز بودنه حتی نسبت به حیوانات. ببینید حالا بعضیا تلقیشون از این حکم فرعی اسلام که میگه مثلا سگ نجسه یه تلقی اشتباهیه، فکر میکنن این یعنی این حیوان حیوان خبیثیه. اینطور نیست. من اینو یه توضیحی بدم تو بخش بعدی، موضوع مهمیه، پرانتزو باز کنیم که اسلام حتی نسبت به محبت حیوانات چه تأکیدی داره. انشالله تو فرصت بعدی اینو عرض خواهم کرد.
متشکرم. تقاضا میکنم که تأمل نسبت به صحبت‌های مطرح شده داشته باشین. در خدمتتون خواهیم. امروز هم در خصوص سیره اجتماعی رسول گرامی اسلام صحبت میکنیم با حضور حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای وحیدی. حاج آقا در خدمتون هستیم.
بله، یه موضوعی رو باز کردم نسبت به محبت حتی نسبت به حیوانات در دین. ببینید تو دین ما این حکم مسلم فقهی هست که ورود مثلا حیوانی مثل سگ در خانه مطلوب نیست و نجس معرفی شده و باید ازش اجتناب کرد. خیلی ها ذهنشون میره به این که این یک حیوان پلیدیست و باید او را از بین برد و به او آزار رسون. اصلا اینطور نیست. اتفاقا ما در روایاتمون یه چیزای عجیبی داریم در مورد این حیوان. مثلا داریم چند صفت در این حیوان هست که مؤمن باید این صفت ها رو تو خودش ایجاد کنه. وفاداره، قدرشناسه، کم توقعه، وای امان از پرتوقعی. اگر مؤمن بتونه اینها رو از این حیوان یاد بگیره و تو زندگیش بیاره بنده خوب خدا میشه. این دستور دین ماست. من خودم یه بار تو یکی از سفرها یادمه بین راه دیر وقت بود، تنها مسافرت میکردم، خوابم گرفت، زدم کنار توقف کردم و استراحت کردم. بعد چند دقیقه که بلند شدم دیدم یه سگی کنار ماشین به یه حالت ملتمسانه ای داره نگاه میکنه. یه خوردنی تو ماشین بود، انداختم جلوش، خوشش نیومد، دوست نداشت. خیلی برام جالب بود، انگار با این چشماش داشت با شما حرف میزد. اینجوری یه کمی بو کرد و مزه کرد، بعد با یه حالت حجب و حیایی هی نگاه میکرد، هی سرشو مینداخت پایین که یعنی ناراضی نیستم و نمیخوام فرد ناشناس باشم، ولی بعد من یه جوری شد که من قلبم انقدر دلم سوخت به حالش. یه مقداری یه بطری شیر بود، یه مقدار شیر ریختم توی لیوان کوچیکی گذاشتم جلو، شروع کرد با یه اشتیاق خوردن. بعد آقا با تمام وجود، یعنی عجیب، یه لغت مشترکی انگار، زبان مشترکی بین ما و حیوانات هست، شروع کرد به تشکر کردن، به قدرشناسی کردن. و این نگاه رو من هیچ وقت فراموش نمی کنم، اون نگاهی که تو چشمای این حیوان بود. این دستور دین ماست که کم توقعی و قدرشناسی و وفاداری رو از این حیوان یاد بگیرید. حالا یه نکته بگم خدمتتون. بنده به نظرم میرسه که اصلا یکی از فلسفه هایی که این حیوان نجس اعلام شده اینه که این حیوان انقدر دوست داشتنیه که اگر وارد خانه های مردم بشود جایگزین روابط خانوادگی افراد میشود. دوست داشتنیه این حیوان. خب الان تو کشورهای اروپایی این آماریه که من از خود همین مسئولینی که اونجا بودن منتشر شده بود اونجا مطالعه کردم، میگفت الان ما یه معضلی که داریم اینه که 40% توی یکی از این کشورها آمارشون 40%، 40% از خانوم ها و آقایونی که به سن این مقدار رسیدن به جای زندگی کردن با یک انسان با یک حیوان دارن زندگی، عموما هم با یک سگ. چرا؟ چون میگه که این که اون انس و الفتی که من باید داشته باشم داره، قور که نمیزنه، نق که نمیزنه، آشپزی من خراب باشه که گیر نمیده، اصلا اومده جایگزین روابط انسانی شده. ما چرا میایم به این مسئله به عنوان یک جور تحقیر این حیوان یا خبیث جلوه دادن و اینا؟ لزوما این نیست، اصلا این حیوان حیوانیه که انقدر دوست داشتنیه. اسلام گفته آقا جون اینو نیار تو زندگی، بیاری تو زندگی به جای همسر، به جای فرزند، به جای روابط انسانی، این جایگزین اون روابط میشه. کما اینکه این اتفاق افتاده، یعنی عملا الان تو خیلی از کشورهای غربی این اتفاق افتاده. غرضم اینه دین ما محبت رو با تمام شؤونش، با تمام شاخه هاش، حتی نسبت به جمادات و گیاهان، و حالا ما نسبت به گیاهان یه تعابیری داریم شاید عزیزان براشون جالب باشه، ما مثلا داریم که درخت نخل رو اکرام کنید، احترام بذارید به درخت نخل، احترام بذارید، محترمانه برخورد کنید باهاش. الله اکبر، این داره به شما یه نگاهی میده که هستی رو دوست داشته باش، تمام داره که شما با اشیایی که مال خودته ارتباط محبت آمیز داشته باش. خود رسول خدا که سیره اجتماعیشون رو بررسی میکنیم، ایشون برای امامه هایی که سرشون میذاشتن، برای امامه ها اسم تعیین کرده بودن، برای عصاشون، برای شمشیرشون اسم میذاشتن. هستی جلوه خداست، ما هیچ بخش بیشعوری تو عالم نداریم، تمام عالم شعور داره. ولیکن لا تفقهون تسبیح هم، قرآن میگه شما متوجه تسبیح اینا نمیشید، عالم داره. این منشه این الا یسبح و بحمده، تمام عالم ذکر خدا میگه، مؤمن اینجوری میشه. امام مجتبی علیه السلام به طور ویژه تو این خصوصیتی که الان داریم در سیره اجتماعی رسول خدا صلوات الله علیه و آله بررسی میکنیم، جلوه محبت به همه است، همه، حتی به من و شما یاد میده با یه حیوان چجوری برخورد کنیم و اگر اینجوری برخورد کنیم من چه کار میکنم برات. نسبت به دشمنان خودشون ببینید چقدر این قلب بزرگه. این ماجرای معروف رو خیلی ها نقل کردن، حتی از منابع اهل سنت نقل شده. الان این ماجرایی که گفتم این رو ابن کثیر اهل سنت در البدایه و نهایه نقل کرده، اصلا ایشون یه فصلی تو البدایه و نهایه داره در مورد کرامت های امام مجتبی علیه السلام، عالم اهل سنت، عالم. خب طرف از شام اومده خدمت امام مجتبی علیه السلام به قصد ابراز دشمنی، ابراز بغض و کینه، همونجا روی مرکبی که سوار بود شروع کرد به بی احترامی کردن، اهانت کردن به حضرت، به پدر ایشون شروع کرد بی احترامی. حالا بعضن الفاظ رو هم نقل کردن، الفاظ تکان دهنده. برخورد شما ببینید، این جز از یک قلب سراسر محبت، حتی نسبت به این مستضعفی که دشمن حضرته، حضرت تشخیص ندادن این طاغوته، اگر طاغوت میدونستن برخوردشون اینجوری نبود در ظاهرها، تشخیص حضرت اینه که مستضعفه. این در اثر اون اختناق فرهنگی و تبلیغات سوء معاویه اینجوری داره ابراز دشمنی میکنه. حضرت لحنشون رو یه مقدار ملایم کردن، مهربانانه گفتن که به ظاهرت میخوره که غریبه ای، مال این اطراف نیستی، ما اهل اینجایی، منزلمون نزدیکه، گرسنه ای غذا تو منزل ما هست، تشنه ای آب خنک هست، لباس میخوای لباس داریم تو منزلمون تقدیم میکنیم، هر چی بخوای حضرت من راضیت میکنم، نمیذارم ناراضی بری از اینجا. این بنده خدا این برخورد رو دید تو بعضی از نقلا هست که از اون مرکبش افتاد پایین، اومد پایین، شروع کرد گفت آخا تا امروز من احدی رو مثل شما و پدرت مبغوز نمی داشتم، بدم نمی اومد، کسی زیر این گنبد کبود به اندازه شما و پدرت نزد من منفور نبودن، اما از امروز به بعد هیچکی مثل شما نزد من محبوب نیست. ببینید این برخورد ما چقدر تو جامعه مونده. تازه این کسی که اومده فوش داده، اومده بی احترامی کرد. بگذریم از این که بالمؤمنین رؤوف رحیم، تو جامعه ایمانی که میایم برخورد با جامعه ایمانی باید دیگه اوج رأفت و رحمت باشه. ما اینو یه مقداری باید پررنگ کنیم، باید قلبمون رو به سمت محبت انسانها به طور عام، الا طاغوت، الا کسانی که میخواهند انسانها رو از بین ببرند، و مؤمنین به طور خاص. این که در قرآن عزیز